میبخشیم توان، اگر چه شعرم به خون نشست، دوباره میسازمت به جان، اگر چه بیش از توان سازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش، ستون به سخت تو میزنم، اگر چه با استخوان خیش، دوباره میبویم از تو گل، به میل نسل جوان تو. دوباره میشویم از تو خون، به سیل عشق روان خیش، دوباره یک روز روشنا، سیاهی از خانه میرود، به شعر خود رنگ میزنم، زهابی آسمان به شعر خود رنگ میزنم، زهابی آسمان خیش. دوباره میبخشیم شعرم به خون نشست، دوباره می سازمت به جان، اگر چه بیش از توان خیش.
در ساعتی که از تلویزیون، کامپیوتر و غیره استفاده نمی کنید،
چراغ‌های استنبای را با خاموش کردن از مدار مصرف خارج نمایید.
ببین منو، لنت دراز، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
دیوار شیشه‌ای.
Thank you.
به نام نامی حضرت دوست که هرچی داشته و داریم و خواهیم داشت از اوست. عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک که شما مخاطبین عزیزم، صاحبان اصلی برنامه دیوار شیشه‌ای، برنامه‌ای که به عشق شما و برای اطلاع زندگی خانواده‌های ایرانی و اساساً نوع بشر طراحی و اجرا میشه. این موضوع، موضوع خیانت، موضوع چرکی هست، موضوع بسیار ناراحت کننده ایه که وقتی که تلفظ میشه این کلمه توأم با توهینه، توأم با حال بده و اصلا یه شکلی رو پیدا کرده که گرچه که متاسفانه یه مقدار درصدش هم از حد متعارف بالاتر هست و دیگه تقریبا کلمه مصطلحی شده. یه زمانی من یادم میاد که در این حوزه که کار میکردم، تقریبا الان 14 سال من در این حوزه کار میکنم، مثلا واقعا شاید در طول ماه یه دونه واقعا پرونده خیانت برای من میومد. الان روزی دو سه تا پرونده دارم دربارش. یعنی اگرم خودشون نیان، ولی اگر من کلنگ بزنم به این بر اون بر قضیه، قطعا یه چیزایی از توش در میاد. یعنی متاسفانه اینقدر اتفاق افتاده و اینقدر بدمزه و بدطعم زندگی بشر رو مثل قارچ سمی گرفته. موضوع بد فرمیه راستش رو بخوایم، ولی خب میشه یه جورایی مدیریتش کرد، میشه یه جورایی پیشگیری کرد ازش. هدف این برنامه همینه که با یه نگاه مهندسی معکوس بتونه جلوی این پدیده مذموم رو بگیره. 3102 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 آماده دریافت نظرات شماست و ما هم و همکاران ما هم اینها رو کاملا با دل و جان میشنوند و میشنویم و قطعا بر اساس اون تغییرات لازمه رو اعمال میکنیم خدمت شما. ممنون میشیم که همچنان ما رو در لطف خودتون قرار بدید و ما بتونیم از این ظرفیت ارزشمند منتفع بشیم. سه تا خواهش همیشگی. یک، مسئله سر اینه که هیچ توضیحی یا هیچ دلیل منطقی وجود نداره که من بگم به این دلیل من محق هستم که خیانت کنم. خیر، اصلا هیچ حقی وجود نداره، هیچ حقی برای کسی که خیانت میکنه نیست و هر چه که هست یا اختلال روانپزشکی و اختلال شخصیت هست یا اشتباه یا توجیهه. پس دلیل منصفانه و محکم پسندی ما نداریم، حق و تکلیفی نیست برای این قضیه. نکته دوم این که ارزیابی پدیده خیانت و هر پدیده‌ای که مبتنی بر زندگی انسان هست نیازمند بررسی‌های چند لایه تحلیلی بالینی و عمیقه و این برنامه به قاعده رسانه‌ای بودنش سعی می‌کنه مواردی رو بگه که می‌تونه جنبه آموزشی بیشتری داشته باشه و به شما شنوندگان عزیز و مخاطبین ارزشمند اطلاعات بهتری رو بده. و نکته سوم این که مستحضر باشید تشابه آغازین هر برنامه برای ایجاد یک بازسازی ذهنیه که ما ببینیم در جلسات قبل چه اتفاقی افتاد. هفته گذشته برادر عزیز 50 ساله‌ای رو داریم که 10 سال ازدواج کردن و بشنویم تا اینجا چی گفتن.
سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر باشه آقای دکتر. از این که این داستان خودم رو خدمت شما ارسال میکنم، دو تا نیت دارم. یک این که بتونم فضایی داشته باشم برای این که با شما طرح موضوع کنم، و نکته دوم این که شاید ماجرای من کمکی باشه، تلنگری باشه، نمیدونم، برای کسانی که شاید در وضعیت من قرار میگیرم. من نزدیک 50 سالمه و کاری دارم که به واسطه شغلم مراودات زیادی با مردم دارم، با اقشار مختلف مردم، یعنی اینکه چه با خانم‌ها چه با آقایون مراودات کاری زیادی دارم و خب تقریبا مدت زیادی هم هست که تو این حوزه دارم کار میکنم. من مشکلات کاری زیادی داشتم و خب در گذشته شرایطم اینطور بود که می پرداختم به مسائل مختلف زندگیم و فرصت ازدواج وجود نداشت. من تقریبا 10 سال پیش ازدواج کردم و خب به هر صورت با خانمی هم ازدواج کردم که میشناختمشون از قبل تر و حس خوبی دارم من تحصیلاتم خب تحصیلات عالی است و خانمی هم که انتخاب کردم ایشون هم همینطور در موقعیت اجتماعی خوبی هستن ایشون و ما مطلقاً با هم هیچ مشکلی نداریم و ازدواجمون انجام شد. خب من نمیدونم اصلا چه جوری باید بگم که از یه طرف ممکنه نکاتی که به شما عرض میکنم حالت بدی پیدا بکنه و نتونم جان کلام رو برسونم، از یه طرف اینطوری حس میکنم که ممکنه اگر کامل بگم شاید قضاوت بدی منو بکنه دیگران، ولی خب میگم حالا امیدوارم کسی قضاوتم نکنه.
خب آنچه که تا اینجا شنیدید یک برنامه طول کشیده و مشخصا از قسمت بایگانی شبکه سلامت آرشیو محتوایی میتونید کل موضوع رو بشنوید. در غیر این صورت من خیلی کوتاه و موجز عرض بکنم، ما در ارتباط با اهمیت گفتگو کردن صحبت کردیم که کسی که میخواد درد و دل بکنه باید بدونه با کی وارد بحث میشه و کسی که میخواد در مقام مفعول بشینه و درد و دل یکی رو گوش بکنه باید بدونه که مسئولیت بسیار سنگینی به گردنش میفته و خب فکر نمی کنم کسی واقعا دوست داشته باشه عزیزانش رو به درد سر بندازه. درباره این قضیه کامل صحبت کردیم که چه گوینده چه شنونده باید بدونه چه محتوایی رو میگه و چه محتوایی رو میشنوه، چون گفتن و شنیدن در هر دو صورت مسئولیت آور است. ما گفتیم همونطوری که ازدواج در سنین پایین میتونه بسیار خطرناک باشه، ازدواج از یه سنی به بعد هم میتونه مشکلات خودش رو داشته باشه و گفتیم که اندازه نگه دار که اندازه نکوست سر جای خودش باشه و گفتیم بر اساس منابع علمی در این حوزه بهترین سن تا این برش زمانی تقریبا بین 27 تا 31 دو سالگی فرد هست که میتونه یک آورده منطقی داشته باشه. از نظر آقایون رو عرض کردم، ازدواج آقایون بهترین سنش حلوش 27 تا 31 دو سالگی هست که حالا در خصوص خانوم ها تقریبا یه سی حلوش 4-5 سال میتونه پایین تر رو هم پوشش بده. در ارتباط با کلمه قضاوت توضیح دادم که قضاوت قطعیه و ما میانگین نظرات خودمون درباره یک موضوع رو با هم مقایسه میکنیم. این مقایسه در گفتگو عامیانه بهش میگن قضاوت. معناش با اون قضاوت حقوقی که در دادگاه ها شکل میگیره یا در محکمه عدل الهی هست کاملا متفاوته و ما منظورمون در این گفتگوها قضاوت به معنای برداشت فرد از رفتارهای طرف مقابله و ما گفتیم که این موضوع اجتناب ناپذیره. فقط باید بدونیم که قطعا آغشته به خطا هست و ما نمیتونیم به صرف این که این قضاوت رو میکنیم مطمئن باشیم که قطعا درسته و باید با دقت از این مقوله ها یاد کرد. خب تا اینجا مواردی بود که گفتیم، ادامه فرمایش دوستمون رو بشنویم.
من از قبل از اینکه ازدواج بکنم با یه خانم دیگه ای آشنا بودم و اندیشه ازدواج داشتم با این خانم، اما بالاخره بر اساس اون چک‌لیستایی که داشتم بالاخره همسر خودم رو انتخاب کردم، همسر کنونیم رو انتخاب کردم و با ایشون وارد زندگی مشترک شدم.
دوستان خاطرتون هست بهتون گفتم ازدواج در هر دوره‌ای خطرات خودش و ویژگی خودشو داره، یکیش اینه. ما در سنین پایین یعنی هولوش مثلا 20 سالگی تا 25-6 سالگی افراد رو میبینیم که اتفاقا شاخصشون صرفا شاخص احساساته، یعنی به هر جا بنگرد آنجا آن نفر را ببیند. دیشب جمال رویش در قرص ماه دیده، او اشتباه کرده، این معشوق بهتر از ماه هم بوده. اما این طرف رو الان نگاه کنید، به عنوان یک فردی که مثلا الان تو سن 40 سالگی داشتن انتخاب خودشون رو برای ما توضیح میدادن، چکلیست تو دستشه، میگه بر اساس این چکلیست A B C D اون بر A B C A. حالا میخوام اینطوری بهتون بگم که تو هر دوره وقتی میگم مخاطره وجود داره، یعنی این افراد از یه سنی به بعد دیگه 0 و 1 به قضیه نگاه میکنن، خصوصا مردها و اغلبا جنسیت نداره، واقعا استانداردها خیلی سختگیرانه میشه و افراد چند تا پروژه رو همزمان بالا میارن، یعنی این که اون چک لیست رو گرفته دستش، مثل اینکه مثلا میخوایم خونه بخریم، میگیم خب باید محلش خوب باشه، نمیدونم نوساز باشه، آسانسور باید داشته باشه، نمیدونم مثلا همسایه هاش اینطوری باشن. یه چک لیست 10-15 تایی داریم میریم و بر اساس بودجه و پولی که داریم میریم چند تا فایل اصطلاحا یا چند تا خونه رو میبینیم و بر اساس اون کار رو اندازه گیری میکنیم. دقیقا از یه سنی به بعد همین شکلی میشه، یعنی دقیقا افراد میان به این سمت و سو که بیان فضایی داشته باشن که مثلا طبق اون چیزایی که تو ذهنشون هست آدم مورد نظرشون رو پیدا کنن، که این همون مورد بود. دمشو بشنبیم.
اما از خدا پنهون نیست. خب چه ضرورتی داره که از بنده خدا پنهان کنم؟ همچنان اون خانومی که از قبل تر دوستشون داشتم رو هم دوست داشتم و راستش بخواه هیچ مشکلی باش نداشتم، هیچ قصه‌ای باش نداشتم، هیچ قصه منفی باش نداشتم. فقط روی چکلیستا این خانوم قبل تر ازدواج کرده بود و من چون خانوادم به خانواده نسبتا بسته‌ای هستن، این که این خانوم قبلا ازدواجی منجر به طلاق داره رو نمیپسندیدم.
خب دوستان، بازم کلمه چکلیست داره خودنمایی میکنه، اما یه چیزی که متاسفانه اصلا بیرون از این ماجرا من باید توضیح بدم، کلمه مطلق بودن است. کلمه مطلق بودن یا معنی مطلق بودن در ادبیات عامیانه، البته که الان به مرور میشه گفت بهتر شد، ولی در گذشته مطلق بودن چیزی تقریبا شبیه مجرم بودن تعبیر میشد. مایل هستم این نکته رو به عنوان یک متخصص در حوزه علوم رفتاری و به عنوان یک رفتارشناس، به عنوان یک آسیب شناس اجتماعی در حوزه‌های مختلفش اشاره بکنم. کسی که طلاق گرفته ضرورتاً جرمی مرتکب نشده. کسی که در گذشته طلاق گرفته و اغلباً هم این طلاق‌ها ناشی از همون ازدواج‌های هیجانی دوره‌های قبل زندگیه. شاید خیلی زور حرفم کم باشه، شاید خیلی ضعیف باشه حرفم برای این که بخوام این موضوع رو منتقل بکنم به شما عزیزانم. نیاز به مبحث بسیار بسیار از الان تا پس فردا، کلمه بسیار نیاز داره برای کار تخصصی و فرهنگسازی جامعی. ولیکن طلاق یعنی کسی که در قبل یک ازدواج کرده، حالا به هر دلیلی جدا شده، این نمیتونه یک برچسب توهین‌آمیز یا تحقیرآمیز باشه برای اینکه خب یک آدمی رو دارای شایستگی ازدواج مناسب یا ازدواج سالم نبینیم. میگم خیلی ها با این نکاتی که ما داریم دربارش صحبت میکنیم از نزدیک مواجه نیستن و نمیتونن درک کنن که زندگی با یه آدمی که حالا به هر ترتیبی درست نبوده، یه زمانی یه عهدی بسته شده بود. من بسیار پرونده های زیادی رو دیدم و داشتم که فرد در عنفوان جوانی با یه نفر ازدواج میکنه، حالا یه دهه، دو دهه، سه دهه باش زندگیشو ادامه میده و واقعا نمیتونه دیگه زندگی رو بکشه و خب ازش میاد بیرون و واقعا همون یک آدم در زندگیش بوده و تمام، و بهش میگه طلاق. و این کلمه مطلق بودن، داخل پرانتز مجرم بودن، میشه برچسبی که توسط خصوصا مردها زیاد دیگه مورد تایید نیست. البته عرض میکنم خدا رو شکر خیلی دیدگاه اجتماعی بهتر شده، ولی یک دختر مطلقه در دنیای امروز جامعه مثل جامعه ما و جوامع کوچکتر همچنان داره یک برچسب منفی حساب میشه. اینو خواستم به نوبه خودم به عنوان کسی که مطلع هستم از موضوع توصیه بکنم که بسیارند، مجبورم اینو بگم، ببخشید، من چندی پیش تو پرونده، توی میان پرونده هایی که خدمتشون بودم، یه خانم و آقایی بودن، این دختر خانم 24 سالش بود، از 17 سالگی با یه آقایی تو رابطه بود، آقا هم بهش گفته بود ما با هم ازدواج میکنیم، آقا نزدیک 30 سالش بود، دو بار سقط داشت این خانم تا مدتی که بخوان با هم، حتی این آقا هنوز خواستگاری نیومده بود، فقط قول ازدواج داده بود تو این 7 سال، چند بارم اتفاق اینچنینی افتاده بود که دو بار سقط داشت و این خانم میگفتش که به مشکل خورده بودن، بعد خانم میگفتش که من هنوز یه دخترم و فلان و از این حرفای این شکلی. و یه جمله‌ای که بهشون گفتم، گفتم خانم منظورتون از دختر یعنی چی؟ یعنی چی میخواییم بگین؟ منظورتون اینه که مثلا تو عقد رسمی کشور ما وقتی که اون پارچه سفید رو بالا سر شما میخوان باز کنن بگن دوشیزه محترم مکرمه، اون منظورتون همونه؟ دوتا سقطتون پس کجا تعریف میشه؟ و میخوام بدون نگاه سرزنش کننده ای خدای نکرده یه نکاتی رو عرض بکنم که دفاعی بکنم از خانم هایی که یک بار زندگیشون آسیب دیده و متاسفانه این انگ رو بهشون میزنه جامعه که چون شما قبل تر ازدواج داشتید پس دیگه شرایط و شایستگی ازدواج رو ندارید برای پسر ما که تا حالا ازدواج نکرده، یا چنین محتواهای متاسفانه بسته و سخیفی. امیدوارم تونسته باشم موضوع رو برسونم، میگم جای دیگه امیدوارم بتونم در یک برنامه تخصصی و مفصل صفر تا صد موضوع رو بهتر و تحلیلی تر عرض بکنم. ادامه فرمایش دوستمون رو بشنوید.
بابا من لاجرم با دختر خانومی ازدواج کردم که ازدواج نکرده باشه. این قضیه شد که من اون خانومی که قبلتر تو زندگیم بود رو نتونستم با یک لیبل بد حذفش کنم و همیشه دوستش داشتم و بهش احترام میذاشتم و قرار بر این شد که خب ما از هم جدا بشیم و من ازدواجم رو ثبت کنم. من همین کارو کردم و وارد زندگی شدم، اما واقعا راستش بخواید حتی تو روز ازدواجم هم به فکر این خانم بودم، به فکر اون دختر خانومی که دیگه باش ازدواج نکردم.
خب دوستان عزیزم، یه نکته ای باید عرض بکنم. یه جمله قشنگی رو تو خلال این که فرمایشات رو میشنیدم نوشتم: عشق و منطق دو لبه یک شمشیر. عبارت قشنگی بود، بداهه نوشتم و دوستش دارم. مسئله همینه، اصلا شک نکنید که داستان میشه، اصلا شک نکنید که داستان میشه. فردی که تو 40 سالگی داره ازدواج میکنه، از یک طرف رویکردها و ابزار منطق رو داره و لبه شمشیر رو بر اساس منطق گرفته. بله طبیعیه که رو چک لیست هایی که نیاز داشت یک فرد متخصص دربارش حرف بزنه، نیاز داشت که از یک متخصص فن کمک بگیره و نگرفته، مشخصا در ادامه مسیر او رو یه جورایی ناتوان میکنه، بهتر بگم آره ناچار میکنه، چون بالاخره زندگی زیسته شده ای هست که خب فرد تو این مقطع سنی دیگه چیزی رو میخواد که خیالش راحت بشه، دردسر یا استخوانی اصطلاحا در گلوی خودش نمیبینه. اما نکته بسیار مهم قضیه اینه که وقتی که ما داریم در ارتباط با ازدواج حرف میزنیم، متاسفانه مترو پیمونش میدونید، مثلا شما وقتی که میرین میوه بخرین میگین 2 کیلو واحدش مشخصه، کیلوگرمه، یا پارچه میخواییم بخرین واحدش متر مربعه، ولی ازدواج واحدش چیه؟ واقعا ازدواج با چیه معیاری میشه سنجید؟ به خاطر همین این ازدواج بر اساس منطق و نظر خانواده قطعاً ملاک درستی رو نشون نداده. و خب همینطوری که متاسفانه ایشون داره به صراحت اعلام میکنه، حتی در روزی که میگن یکی از روزهای قشنگ زندگی هر فرد روز عروسیشه، حتی در حرفای عامیانه مردم میگن که مگه عروسیشه؟ یعنی عروسی رو به عنوان یک اتفاق خوب بارگذاری میکنن. این بنده خدا در همون لحظه حالش بد بوده، حالا صرف نظر از این که اون دختر خانم چه حسی داشتن، عروسم عرض میکنن، یا اون خانومی که قبلتر با ایشون تو رابطه بودن و الان دیگه با ایشون نیستن چه حالی داشتن، حالا شما فقط تصور کنید این وسط چه خبره. و به قول قدیمی ها پیدا کنید پرتقال فروش را. یه توصیه ای دارم برای دوستان عزیزم که خصوصا آقایون محترم، الان دارم دقیقا پروندشو. از ابتدای این برنامه که شروع کردیم به ضبط کردن، چهره این آقا تو چشم من هست و هی ذهنیتم درباره ایشون داره زیرنویس میشه، مداوم دارم به یاد میارم ایشون رو. دقیقا ایشون زندگی زیستش دقیقا چیزی شبیه به همین بود و حالش خیلی خوب بود با یه دختر خانومی که خانوادش نمیپسندیدنش، اما ایشون به شدت حالش خوب بود با اون آدم و مجبور بود بره یه فرد دیگری رو انتخاب بکنه که یک همکار ارشد هست، حقوق بالایی داره و چه میدونم پست خوبی داره، ازدواج نکرده، خانوادش اینه، اینش اونه و خب مشکلاتی از این دست رو که گزارش میکرد. بخوام به عنوان جمله پایانی این قسمت براتون عرض بکنم، قشنگترین عبارتی که میتونم تقدیم بکنم خدمت شما، اصلا علت این که ازدواج انقدر نگه داشتنش سخته یا انتخاب انقدر سخت انتخاب آگاهانه، به خاطر اینکه متر و پیمونه مشخصی نداره که ما بگیم یک کیلو ازدواج میخوام، یه متر آدم خوب میخوام. واقعا ترکیبی از رویکردهای مختلف مثل سلامت روان، مثل شناخت کافی خود طرف مقابل، موقعیت‌های اقتصادی، بلوغ ذهنی و روانی، مشارکت و مساعدت خانواده، واقعا نزدیک به 10 تا فاکتور در کنار هم باید قرار بگیره تا یک ازدواج خوب و با آرامش صورت بگیره. امیدوارم که این اتفاق خوب برای همه ابنای بشر وجود داشته باشه و افراد در موقع انتخاب به همه پارامترها دقت کنن. خردمندانه انتخاب کنیم، خردمندانه زندگی کنیم تا دیگران رو به درد سر نندازیم. خداوند یار و نگهدار همتون باشه.
کمی باید
بیاندیشیم.
پنجره جمعیتی ایران حداکثر تا 20 سال آینده بسته می شود. پنجره جمعیتی زمانی بسته می شود که جمعیت فعال در سنین کار، یعنی 15 تا 64 سال، شروع به کاهش کند که بر اساس پیشبینی ها پنجره جمعیتی در سال 1420 یا در حالت خوشبینانه در سال 1425 بسته خواهد شد. بنابراین 15 تا 20 سال فرصت داریم تا از این زمان استفاده کنیم. هرچه زمان بگذرد بازگرداندن این مسیر کاهش جمعیت سخت‌تر می‌شود.
15 تا 20 سال فرصت داریم تا از این زمان استفاده کنیم. هرچه زمان بگذرد بازگرداندن این مسیر کاهش جمعیت سخت‌تر می‌شود.
کمی باید
بیاندیشیم.